بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله دهم در شرایط مسرود. مسئله دهم بحث جیب‌خوری است، به اینکه اگر کسی جیب کسی را زد در خیابان در مجامع عمومی، آیا این هم مشمول حد سرقت و قطعیت هست یا نیست؟ متن مسئله طبق ترتیب عبارات تحریر مسئله دهم اینطوره که لو سرق من جیب انسان، من جیب انسان، اگر از جیب کسی بدزده، فا ان کان المسروق محرزا که ان کان فی الجیب الذی تحت الثوب، اگر مسروق در حرز نحوی صدق حرز میکنه. مثال میزنن برای این، مثل اینکه این جیب، این مال مسروق در جیبی باشه که زیر لباس جیب داخل باشه، یا اینکه علا در به جیبهی آله کل آلات الحدیثه، یا اینکه از شاید زیبی داره، قفل کرده، بستی داره، سنجاقی زده، اینجوری که به هر حال صدق حرز بکنه. آلتون تبرز بود، جیب داخل نیست، جیب روز، اما روشی چیزی زده که صدق حرز میکنه. پس ظاهر ثبوت الحد، پس اینجور شد که اف این کان المسروق و محرزن که ان کان فی جیب الذی تحت الثوب او کان علا در جیبهی آله کل آلات الحدیثه تحرزهو از ظاهر ثبوت القطع. اینجا قطع ثابت میشه. و امکان فی جیبه المفتوح فوق ثیابهی لا یقطع، و امکان فی جیبه المفتوح فوق ثیابهی لا یقطع، اما اگر از جیب روی لباس هست و از شبت که زیپی، قفلی، نمیدونم چیزی که و حرز باشه نداشته باشه لا یفته. ولو کان الجیب فی بطن ثوب الاعلا فالظاهر القطع. این را از صورت که میگن اگر جیب در درون لباس رو باشه، این هم ظاهر قطع است. اینکه از صورت که این را تکرار کردن یک نکته‌ای داره که در بحث روشن میشه، فرمان فضل قطع. و آخر این مسئله دهم هم عبارتشون این است که فالمیزانو صدق الحرز، ملاک در این که قطعیت در جیب پر انجام بشود یا نه، این است که حرز صادق باشه. هر جا که این جیب از شبت که از نظر عرفی میگن در حرز است، یک نوع صیانتی داره که حرز ولی صادقه، از شاید که قطعیت هست و اگر هر صادق نباشه قطعیت نیست. از شاید که این متن مسئله هست در تحریر مسئله دهم. اقوال در مسئله، از شاید که حالا احتمالات در مسئله میشه گفت که سه احتماله که بعضی شاید قائل نداشته باشه. یک احتمال این است که بگیم که کسی که جیبی را میبره و برای جیب بر قطع ید نیست، لا قطع علیه. این یک احتماله که قائل هم داره، حداقل ظاهر ادعای از قدما و سه شیخ و اینها همین است که قطع ید نیست، عباراتشون هم متهم. این یک احتماله که قائل هم داره و ربما ینسب الى المشهور، بلکه ربما یدعى علیه الاجماع. این یکی. دوم، احتمال دوم اینه که بگیم قطعیت داره به طور مطلق. این احتمال که بگیم قطعیت داره به طور مطلق قائلی نداره، در حد یک احتمال. و اما احتمال سوم که این قائل داره، یعنی قول دومه، همون چیزیست که در حداقل در متأخرین دیگه این مشهوره و اون تفصیله که اگر در جیب، همینی که در متن تحریر آمده، که اگر جیب داخله یا جیبی است که هرزی داره، قفلی داره، بستی داره، این یقتل، دست فرد میشه. اما اگر جیب جیب ظاهری است و روی لباس هم هست، این دیگه درش قطعیت نیست. که مشهور بین متأخرین اینه، اصلا که بنابراین سه احتمال وجود داره، اما دو قول بیشتر دیده نمیشه. قولی که میگه لا قطع، از شبت که در مورد سامنه کنه، قولی که میگه قطعیت نمیشود، و قولی که میگه به صورت تفصیل قطعیت میشه. این دو قولیست که در مسئله است. اگر بخوایم در بین متأخرین ما این دو قول رو نشان بدیم، ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله این است که قطع نیست. ایشون عنوان مسئله رو که طرح کردن اینه که لا قطعه، اما ظاهر حضرت امام و بسیاری از متأخرین مثل خود آقای فاضل و بزرگانی از این قبیل همون سوال می‌کنن، تفصیله. خب این طرح مسئله است که در جیب بر، کسی که جیب کسی را میبره، این اختلاف بین دو قول هست، سه احتمال وجود داره و دو قول وجود داره. عمده بحث این است که برگردیم به روایات ببینیم که حاصل مفاد روایات چیست. روایات این بحث در وسائل شیعه جلد 18، همین وسائل های 20 جلدی جلد 18 صفحه 504 جلد 18 ابواب حد سرقت باب 13، این احادیث مربوط به این مسئله در این بابه. احادیث در این مسئله سه طایفه است. سه طایفه ما و سه نوع روایت در بحث جیب بری داریم، اونجایی که سارقی بره جیبی رو بزنه. یک طایفه میگه لا قطعه، مطلقا میگه اینجا قطعیت نیست. یک طایفه میگه قطع میشه دست سارق از جیب و جیب بر مطلقا. یک طایفه هم تفصیل قائل شده بین جیب ظاهر و باطن، یا جیب لباس رو و جیب لباس زیر. این سه طایفه است که حالا این روایاتش رو من میخونم و ملاحظه میکنم. عرض شود که و اما اون طایفه‌ای که به روایاتی که دلالت بر قطعیت میکنه به طور مطلق، این روایت سوم همین باب 13 است. باب 13 روایت سوم اینطوره: و عن محمد بن جعفر الکوفی، عن محمد بن عبد الحمید، عن سیف بن عمیره، عن منصور بن فاضل. سند روایت معتبر هست و شاید اختلافی هم در اونها نباشه، ظاهرا همشون معتبر هست. این روایت سوم اینطوره که میگه منصور بن هاضم نقل میکنه، میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق اینطور شنیدم که یقول یقطع النباش و التراب با تا و التراب و لا یقطع المختلس. نباش همون کسی است که میاد نفش قبر میکنه و کفن میدوزه، که قدیم خیلی مرسوم بوده کفن دوزی. و ترار با تا مؤلفه همون به معنای جیب بره، ترار یعنی جیب بره، دوزهای حرفه‌ای که جیب را میبرند در مراکز عمومی و کوچه و خیابان، این میگنش میگن ترار. در اینجا میفرماد که یقطع النباش و التراب مطلقا، هیچ تفصیلی هم نیست. کسی که سرقت بکنه کفنی را یا دزدی که جیب میبره، دستش قطع میشه مطلقا، چه حالا جیب ظاهر باشه چه جیب باطن باشه، چه از لباس رو برداره چه از لباس زیر، چه از جیب رو باشه یا جیب داخل باشه، همه این حالا شامل میشه، این مطلقا. اون عبارت بعدی هم می‌فرماد که ولا یقطع المختلس. مختلس قبلا هم داشتیم، یعنی اون کسانی هستن که در ملای عام میان دزدی میکنن. در ملای عام در روایات باب قبل بود که کسی میاد دخترکی داره در بازار میره، دزدی میاد اونجا این گوشوارش رو میکنه. اینو بهش میگن مختلص، غیر از اختلاصی که حالا ما بگیم اونها. مختلص در اینجا در این روایات که باب 12 هم داشت و قبلا هم بعد روایات شده بودیم، یعنی اونی که در علن و آشکار چیزی رو از کسی میگیره، خاطر زوری که داره میاد به زور از دست کسی کتاب دستش رو میگیره میبره، یا گوشواره رو از گوش بچه‌ای و دخترکی برمیداره. این بهش میگن مختلص. داره که در همون باب 12 هم رو قبلا خوندیم، داره که لا اقتاعه، امام صادق نقل کردن از امیرالمومنین که فرمودن لا اقتع فی الدغاره المعلنه، در اون دزدی آشکار قطعیت نمی‌کنن. و هی الخلصه، همون خلصه دیگه اینجا قطعیت نمی‌کنن، بلکه اعذر. اینا قبلا هم گفتیم حکمتش هم حکمت سامان کوبازی. در اینجا کسی که میاد در واقع قطعیت مال اون مواردی است که در خفا انجام میگیره، کسی که امنیت شخص را به صورت مخفی به هم میزنه، اسلام خیلی روی این حساسه. اما اونجایی که میاد آشکار رو الان انجام میده، اون یک جنبه حکومتی داره دیگه، میاد در تعذیر و اختیار حاکمه که به هر نحوی خاص او را مجازات کنه. اون وقت اون مراتب داره، قبلا هم گفتیم اونی که در علن اقدام میکنه به این نوع تجاوز، اگر چیز شدید بالایی باشه ممکنه حتی عنوان مفسد برای صادق باشه. احسن، امروز صبحانه خوبی خواهدید آجی، امروز صبحانه خوبی خواهدید. اینو میخواستیم بگیم چرا بگیم. این روایت اوله، از چند که آی وحید در وقت کسی اشکال خوبی میکردن میفرمودن که امروز صبحانه خوبی خواهدید، حالا شما امروز صبحانه خوبی خواهدید. خب اون اشکال دیگه اید که نهار رو نمیخواهدید. شما نهار رو شام بزنید به صبحانه بخورید. این یک روایته. این روایت گفتن از روایات مطلقه است، اینجور ادعا شده که از روایات مطلقه است. یعنی میگه که مخترار و جیبور قطعیت میشه مطلقا، چه جیب ظاهر باشه چه جیب باطن باشه، چه جیب لباس رو باشه چه جیب لباسی زیر باشه، مطلقا میگه قطعیت میشه. این یک روایت، روایت مطلقه ظاهرش هم اینطور که گفته شده است، اینه که مطلقا میگه قطعیت میشه. این یک طائفه. طائفه دوم که عرض شود که دلالت میکنه بر این که قطعیت نمیشود مطلقا، طائفه ای که دلالت میکنه که قطعیت نمیشود مطلقا، عرض شود که روایت اول همین باب هست، همین باب 13 روایت اول، محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن حمید ابن زیاد درستش عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن عده من اصحابه عن عبان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام. روایت اینه که لیس علی الذی یستلب قطع، این یستلبو همون اختلاصه که بیاد در ملای عام انجام بده، و لیس علی الذی یطر الدراهم من ثوب قطعه، اونی که یطر الدراهم من ثوب جیبی رو میزنه اون قطع در ثابت نیست. این دقیقا نقطه مقابل اون روایت منصور ابن حاضر، روایت سومه. اون میگفت یقطع مطلقا، این میگه که لیسه علی الطراره قطعه، مطلقا اینجا قطعیت نمیشه. این اطلاق در این طرفه. عرض شد که این طایفه دوم این یک روایتشه. روایت دیگر هم روایت چهارمه که باز همین مضمون رو داره. این روایت از سند اشکال داره، این روایت اولی که اینجا الان خوندیم سندش اشکال داره، هم راجع به حمید بن زیاد بحث های جدی وجود داره که آیا ثقه است یا ثقه نیست، و در جمع جایی بحث کرده این گفتیم که وصولش ثابت نیست، و علاوه بر اون روایت مرسله حسن ابن محمد ابن سماعه ان عده من اصحابه نقل میکنه. ولذا سند اشکال داره. من یادم نیست، باید مراجعه بکنیم که عبان ابن عثمان یا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از اون رجالی هستن که قاعده تبدیل برش صدق بکنه یا نه، این خود مراجعه بکنیم. همونطور که قبلا و در دو سه بار در طول سالهای گذشته با یه مفصل بحث کردیم، قاعده ای در رجال وجود داره که میگه که از شرایط که اگر شخصی در حدیث باشه که شیخ در فهرست یا در مشیخه تحضیب و استفسار گفته باشه که به خصوص در فهرست گفته باشه که همه کتاب و روایاتش را با این سندها نقل می‌کنه، سندی که در روایت ضعف داشته باشه ولی اون سند مطلق شیخ در فهرست سند صحیحی باشه و اسم اون شخص هم در راوی های نزدیک به امام باشه و ضعیف قبل باشه، اون سند کلی میاد جای این رو میگیره. این قاعده تعویض سند یا تبدیل سند بهش میگن که مرحوم شهید صدر این رو در فقهش سابقه داره در رجال ما، ولی در دوره طولانی خیلی کسی به این قاعده استناد نمیکنه. در دوره‌های متأخر آقای خویی این رو به نحوی مطرح کردن، آقای صدر هم دامنش رو گسترش دادن، حضرت آقای تبریزی هم بهش اعتقاد داشتن و ما هم یه تفصیلی راجع بهش داشتیم. حالا باید نمیدونم، یادم نیست که عبان ابن عثمان جز اونا هست یا نیست، اگه باشه اینم قابل تفصیل، اگه نباشه نیست. حالا این قاعده رو الان من اگر دوستانی که جدید باشن با این جمله معتقد نمیشن به این قاعده، باید انشاءالله یک فرصت دیگری باشه که راجع به این قاعده صحبت کنم. در از ظاهرا این روایت اولی که ملاحظه کردید میگه که سند ضعیفی داره، و اما روایت چهارم که همین معنا را افاده میکنه سندش خوبه، که محمد بن حسن به اسناد یعنی حسن بن محبوب سند شیخ بهتانی محبوب سند معتبری است، یعنی عیسی بن صبیح که شخص صبیحی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الطراء و النباش و المختلص قال لا یقتل. سؤال راوی از طرار جیبر و نباش نبش قبل کفندوز دو و مختلص، کسی که در آشکار میاد که مالی را از کسی میگیره در خیابان و کوچه، در هر سه مورد سؤال قرار گیره و یک سال امام فرمود لایقتر قطعیت نمیشه. این دو طایفه، بنابراین یک روایت که طایفه اولا صرف میکنه قرار دادیم که روایت سوم بود، اون میگفت که یقتع مطلقا. دو روایت هم میگه لا یقتع مطلقا، مطلقا قطعیت نیست. خب طایفه سوم اینه، روایت دوم همین بابه. طایفه سوم افاده تفسیر میکنه و روایت دوم این باب هست. این روایت اینطوره، بعد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتی امیر المؤمنین علیه السلام به طرار قد طر دراهم من کم رجل، دو جیبوری که دزدیده بود درهمایی را از کم رجل از جیب کسی، قال ان کان طر، جواب امام در اینجا تفصیله، ان کان طر من قمیص الاعلا لم اقطعه، اگر از لباس رو دزدیده است اون جیبور لم اقطعه، دستش رو قطع نمی‌کنم، و ان کان طر من قمیص الساقل قطعه، اگر از لباس داخلش در زیر باشه قطع می‌کنم. این روایت تفصیله. پس اون روایت طایفه اول که روایت سوم بود میگفت که قطع میشود مطلقا، دو روایت طایفه دوم بود که میگفت مطلقا قطع نمیشه، و طایفه سوم روایتی است که تفسیر قائل شده، میگه اگر از لباس روح هست قطع نمیشود، و اما اگر از اون جیب ها و لباس داخل و زیر هست قطع میشه. این روایت هم اون طایفه اول سندش معتبر بود، طایفه دوم دو روایت بود که یکیش معتبر نبود ظاهرا ولی یکیش معتبر بود. طایفه سوم که دلالت بر این تفسیر میکنه این وابسته است، دو سند داره، از شبت که سه سند داره، که در این سند نوفلی است که محل بحثه، در یک سند دیگرش سهل ابن زیاده و بعضی دیگه که ضعیفن و در سند بله در این سند دیگه هم داره که باز اون سهل ابن زیاده. اون سندهایی که زیل روایت آمده ضعیفه، این سند اول هم وابسته به دو تا اشکال دربارش هستی که ابراهیم ابن هاشم یکی نوفلی، این سند علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی این از اون سندهاییست که شاید در صدها روایت باشه. و دو نقطه اشکال در این سند هست که فقط اشاره میکنم چون بحثهاش رو سابق مفصل عرض کردیم. یکی ابراهیم ابن هاشمه که پدر صاحب این تفسیر علی ابن ابراهیمه، و که این ابراهیم ابن هاشم پدر صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم چی نداره، توثیق خاصی در بابش وارد نشده. یکی هم نوفلیست، اونم همینطور. این دو بزرگوار علی‌رغم این که روایات زیادی نقل کرده اند و در اسناد روایات کثیره‌ای واقع شده اند، توثیق خاص نداره. توثیق عام هم از اون توثیق‌های شناخته شده به اون شکل نداریم و از شبات که راه تصحیح اینها چند راهی که در جای خودش صحبت کردیم، یکی از راه‌هایی که ما هم با یه قیودی پذیرفته ایم همونیست که گفتیم که آیه تبریزی هم این را می‌فرمودند که راوی اگر از چهره‌های بسیار مشهور باشه، بسیار شناخته شده باشه و از معروفین باشه و مشتهرین باشه، اگر قدعی نشده همون کافیست برای اینکه مدع تلقی بشه. بر اساس اینکه آدم‌هایی که کاملا شناخته شده‌اند و روایات فراوانی دارند، اینها با توجه به حساسیتی که اصحاب نسبت به تصحیح اسناد داشتند و روایات راویان داشته‌اند، یه راوی که در مثلا چند هزار حدیث اسمش آمده، این اگر یه نقطه اشکال چیزی داشت این نقل نمی‌شد. و اصولاً آدم‌های شناخته شده ضعف و اشکالشون زود آشکار میشه و حساسیت وجود داره برای اینکه ضعف و اشکالشون برشمرده بشه. به خاطر یک چنین قاعده‌ای گفته میشه که اگر کسی از مشهورین و معروفین باشد، همین که قدحی نقل نشده این نشانه وثوقشون هست. این قاعده رو اگر قبول بکنیم که ما هم با یه قیود این رو قبول کردیم و ثابت بحث کردیم، اون وقت این روایت معتبر میشه. هم ابراهیم ابن هاشم از روایات مشهور و معروفه، هم نوفلی آدم مشهور و معروفی است. اگر این قاعده رو پذیریم، وقت این روایت و صدها نوع از این روایت که سندی این چنینی داره مورد قبول قرار میگیره. راجع به سکونی هم که بنا به عامی هست اما توضیح داره. این روایت از شبات که سندش در مجموع بنابر این قاعده قابل قبوله و مشتمل بر تفصیله. فقط نکته‌ای که در این روایت هست اینه که این امکان ترم قمیصه الاعلا، این دو احتمال در بابش هست. دقتی بکنید، امکان ترم قمیصه الاعلا لم افتحه و امکان ترم قمیصه الاعلا من قمیصه صافه قطعته. این یعنی چی؟ حرم من قمیصه الاعلا، اعلا را اینجا شما نه اعلا را اینجا همون لباس رو بگیرید، کار به این اصلا معنی بالا و پایین لباس اونجوری در اینجا منظوری این قطعه آره، یعنی لباس رو و زیر
این بگیرید، یعنی چیزی اصلا داخل جیب نبود، چیزی توی پیرم بود.
نه موضوع در سوال اینه که من کم رجله، کم همون جیبه، موضوع اینه قرینه داره که رو انداخته، نه که حالا مثل شفیه گذاشته اینجایی که برداره بده، نه اون منظور نیست، اون چون داره من کم رجله از جیب داره. اعلا و اسفل هم در اینجا یعنی رو به زیر، همون فوق و تحت، نه بالا و پایین، رو زیر. اینم این دوتا نکته بحثی درش نیست. مثلا این دو جور میشه معنا کرد. یک نوع اینه که این اعلا ظاهر اولیش باشه که قمیصه و اعلا هم صفته برای قمیصه، از لباس رو یا لباس زیر. اون وقت لباس رو دو جور جیب داره، یه جیب ظاهر داره یه جیب باطن داره. چه جیب ظاهر چه جیب باطن مربوط به لباس روه. اون قطعیست صافی داریم اون پیرنی که زیر پوشیده که اونم ممکنه جیب ظاهر و باطن داشته باشه. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه، این با اون چیزی که در فتاوای مشهوره خیلی انطباق نداره، برای که این رو اونی که در فتاوای مشهور است این است که از جیب رو باشه یا از جیب باطن باشه، کار به لباس نداره، کار لباس اولی باشه دومی باشه، اگر این باشه مقادر روایت چیزی میشه غیر از اون چه که از فتاوای مشهور مستفاده و از مسئله تحریم اومد. یعنی تفصیل بین لباس رو و لباس زیر داده، نه جیب رو و جیب زیر، دو تا خیلی با هم فرق داره. این احتمال اول. اما صاحب جواهر احتمال داده، احتمال دیگری رو در اینجا داده که میگه که اون اعلا مفعوله، اعلای در اینجا صفت خمیس نیست، مفعوله از شبت که تره است، اون من خمیسهی بیان اون هست. اینجوری میشه، این عبارت انکان تره من خمیسه الاعلا اینجوری نیست، اینجور باید باشه، یعنی ترکیبش اینطوری است، انکان تره الاعلا من خمیسهی، الاعلا من خمیسهی، یعنی همه الاعلا من خمیسه، اگر دزدیده است از جیب رو در لباس رو، اعلا میشه مفعول تره، نه صفت برای قمیص. اون احتمال اول اینه که دزدیده از لباس رو، حالا جیبش رو باشه یا زیر باشه. اما احتمال دوم که صاحب جواب میده اینه که دزدیده است از اعلای من قمیصه، یعنی اونی که روی لباسش هست، که اون وقت منطبق بر فتوای مشهور میشه. این احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره، ولی در هر حال تفصیل قائل شده این روایت بین از صورت که اون دو صورت و از اون اطلاق اونها دست برداشته و تفصیل داره. این سه تا روایات جمع بین این روایات، اگر ما سند هر سه طایفه را درست بکنیم، یعنی طایفه تفصیل را هم قائل بشیم که سند درست داره، جمع آشکاری داره. این از اون جمع‌های بسیار مشهور و آسان احادیثه، برخلاف اینکه گاهی در جمع روایات ما اوصای من وجه و پیچیده و نمی‌دونم انقلاب نسبت و اون پیچیدگی‌هایی داریم که در بحث‌های سابق مکرر و مفصل دیده اید. این جمع از اون جمع‌های خیلی آشکاره. مثالش هم تو اصول اینطوره دیگه، یک دلیل میاد میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم العلماء، اینو تعارض دارن. اگه اولی و دومی بود مثل اینجا طایفه اول و دوم که حد انفسه ما تعارض دارن، اون میگه که لا قطعه، اون میگه یقطع، تعارض. مثل اینکه میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العلماء. اما اون طایفه تفصیل در اینجا میاد حل تعارض میکنه. اگر دلیل دیگری آمد گفت که اذا کان العالم عادلا فاکرمه و اذا کان العالم فاسدن لا تکرمه. این طایفه تفصیل شاهد جمع بین اون دو تا روایته و رافع تعارضه. شکل فنی تعارضش هم اینطوره که این که گفت که اکرم العلماء از شبد که مطلقا با اون تخصیص میخوره به اونی که میگه اذا کان العالم فاسدن لا تکرمه. این دلیل این طرف میاد یک قسم این رو میبره بیرون. اونی هم که میگفت لا تکرم العلماء مطلقه، تخصیص میخوره به اونی که گفت اذا کان العالم عادلا اکرمه. این دیگه یکی از اون شقوق تفصیل، این رو تخصیص میزنه به یکی اون دیگری رو تخصیص میزنه. اکرم العلماء لا تکرم العلماء تعارض داره، ولی اون اکرم اذا کان عادلا اکرمه میاد یکی از اینا رو تخصیص میزنه، اذا کان العالم فاسدا میاد دیگری رو تخصیص میزنه. نتیجه میشه که عالم عادل را احترام بکن، عالم فاسد را احترام نکن. این نقش عباسی است در اصول ما، از آسان ترین جمع ها در اصول ما همین جمع دو روایت متعارض اولیه است که روایت سوم یا تفصیل میده. این ازش میده اگر در مکاتب محرم هم یادتون باشه، اونجا در سمن العذرت سلطان این همین جور بود، یه دلیل میگفت که لا بحث، سوال میشد که معامله سمن العذرت اشکال داره نمیفهمم، لا بحث از شبت که این دلیل میگفت که صبح کن. دلیل دیگه میامن میگفت که اگر منفعت اقلایی ندارد صبح کن، اگر منفعت اقلایی داره لا بحث. اون تفصیل دلیل مفصل رفع تعارض بین اون رو دلیل میکنه. فلذا ثمن العذره سلطان با ثمن العذره لا بعثبهی تعارض داشت. اما دلیل سوم میاد میگه که اگر منفعت عقلایی داره لا بعثه، اگر منفعت عقلایی نداره فیه بعثه، حل تعارض میشه تا میشه میره. اینجا همینه. ارشاد که اینجا عیناً همون جمعه که در اصول گفته شده اینجا مستاق داره. اون روایتی که میگه که یقطع مطلقا تخصیص میخوره به اون جایی که اینجا میگه امکان من خمیسین اعلا لم یقطع نقید. از اون روایات اول که میگفت که یقطع مطلقا تخصیص میخوره به بند اول این طایفه سوم که میگه امکان من خمیسین اعلا لا یقطع، یه قسمشو میگه لا یقطع. اون روایات دوم هم که میگفت که لا یقطع باز اون مطلق بود، تخصیص میخوره به بند دوم این حدیث سکونی که میگه امکان من حدیث اصطافه یقطع. نتیجه هم همون حرف مشهور میشه که اگر از این باشه فرد نمیشه، اگر از داخل باشه فرد نمیشه. این جمعش به این شکلی یا حالا عرض میکنم اینو، این یک بحثه. پس سه طائفه روایات داشتیم. اگر ما طبق قواعد بیایم جلو، طائفه سوم شاهد جمع اون دو طائفه و نتیجه میشه تفصیلی که مشهور متأخرین میگن، ظاهر متأخرین مثل خود حضرت امام در تحریر و بسیاری از بزرگان همین تفصیل دادن و با روایت سوم جمع میشه. این اولا. پس جمع روایات ما را به این تفصیل میرسونه، آزا اولا، این مقام اول. و ثانیا ما حتی اگر این روایت سوم را هم نداشته باشیم، حتی اگر این روایت سوم را نپذیریم، تمامی که خیلی ها این روایت سوم را سندش نمیپذیرن، برای اینکه بالاخره نوفلی توثیق نداره. اون قاعده ای هم که بعضی فرموده اند و شاید هم بشود قبول کرد، خیلی ها اون قاعده را قبول ندارن، بنابراین طایفه سوم مثلا میره کنار خاطر ضعفش بنابر انظار عده ای از بزرگان. خب ما میگونم همون دو طایفه. خب باز ثانیاً میگیم همون دو طایفه هم خودش با قطع نظر از این طایفه سوم قابل جمعه. به چه شکل؟ به همون نکته‌ای که ایشون اشاره هم کردن که اون روایات طایفه اول که میگفت یقطع قرائنی درش وجود داره، در خود اون دو طایفه قرائنی وجود داره که جمع را آسان میکنه. این قرینه خارجی اولا گفتیم با این طایفه سوم که قرینه خارجی است میاد رو جمع میکنیم، مثل اکرم العلماء و لاتقم العلماء با اون روایتی که میاد تفصیل میده، یعنی با طایفه سوم که بیرون از خود اونهاست میان جمع میکنیم. اما ثانیا میگیم نه، حتی اگر این طایفه سوم نداشتیم و روایت سکونی رو نپذیریم، در درون خود اون دو روایت شواهدی وجود داره که اینا با هم جمع میشن و تعارض ندارن. لازم نیست دلیل سوم یا رفع تعارض بکنه، خود اون طایفه اول دوم قرائن داخلیه‌ای داره که حل تعارض میکنه. پس در مقام اول حل تعارض را با قرینه خارجیه حل میکردیم، اما در وجه دوم میگیم که نه، خود اون روایات قرینه داخلی داره. قرینه داخلیش همون بود که اون روایت سومی که مطلقا میگفت نه قطع میشه اینجور بود که یقطع النباش و طرار ولا یقطع المختلف، ولا یقطع المختلف، اینو مقابل هم قرار داره. اون چه مختلف قطع نمیشود؟ خب چرا قطع نمیشه؟ این به خاطر اینکه امر آشکاریه. این نشان میده و اشعار داره به این که اون از سبب که قرار و نباشی که اینجا گفته شده یک حالت غیر آشکاری داره، یعنی حالت حرفی داره. قرینه ای که در خود روایت هست دو چیزه، یکی این مقابل قرینه تقابله که میگه قرد نمیشه و قرد میشود ولی مختلف قرد نمیشه. خب این معنیشه که چه فرقی داره اونی که مختلصه با اونی که جیب بره؟ به ذهن میاد که در تقابل این تا فرقش اینه که مختلص آشکاره، این اومده یک کار غیر آشکاری کرده. این قرینه ای که حالا در تقابل خود روایت هست، علاوه بر اینی که ظاهر این روایات اگر ما یک تنقیح مناطی بکنیم، اینه که امام نمیخواد اینجا یک امر تعبدی رو ذکر بکنه. اینا همه مصادیق همون حرفی است که در روایات آمده. کاملا اگر کسی مجموعه روایاتی که در این باب آمده و خیلیش رو قبلا دیدی در این باب 12، 14، 10 همین ابوابی که در دور بر این باب هست، همه اینجاها شما ملاحظه میکنید که خیلی از جاها امام مصداق میگه، گاهی خودش هم ارجاع میده به اینکه اینجا هرزی مخفی نیست. کاملا به ذهن میاد که این بیان این مصادیق از باب یک تعبد نیست، بلکه بر اساس ارجاع به همون شرایطی است که پایش ریخته شده. در همون باب 12 مثلا اونجا که داره لا اقطع فی الدوار المعلنه بالخرسه، ببینید در اونجا که میگه مختلف رو قطع نمی‌کنم، غیرش هم آورده فی الدوار المعلنه، بخاطر اینکه امر آشکاریه. هر شبت که یا داره که در روایتی که در همون باب 12 داره که لا قطع المختلف و چی لانها خیانه، برای اینکه سرقت به اون معنا نیست، خیانته، یعنی جلو چشم دیگران داره برمی‌داره می‌بره، میرو خیانت به نیست سرقته اونجوری نیست. اگر مجموعه روایات در این باب دیده بشه، به ذهن میاد که هم به قرینه تقابل بین مختلف و فتحرا، هم به که اگر این تنهایی بود اکتفا نمی‌کرده به این قرینه، هم به لحاظ این که در روایات دیگه مرز را آشکار و مخفی بودن، در حرز بودن و در حرز نبودن قرار داده، آدم مطمئن میشه که یک تعبدی در این مصادیق نیست. ملاک همون حرز بودن و حرز نبودنه که در همه روایات خیلی روی ملاک تاکید میشه. اون وقت اگر ما این نکته رو بپذیریم، حتی از شبت که یا در همون روایت اول ایجام داشت که لیسه علی الذی یستلب قطعون ولا علی الذی یطر دراهم من صوبن قطعون، که یستلب همون اختلاسه، نونی که آشکار علم چیزی رو برمیداره، یطر رو هم همین شاهد میشه برای اینکه منظور اون حضر دراهم عجیبیست که آشکاره به هرز نیم. بنابراین به قرینه داخلی تقابلی که در این روایات آمده و به قرینه این که ما وقتی که مجموعه روایات ببینیم مطمئن میشویم به این که ملاک همون حرز بودنه و اینا از باب بیان مصادیقه، ولذا اگر حتی ما این روایات مفصله هم نداشتیم میتوانستیم به این مسئله استشهاد بکنیم و با قرائن داخلی بگیم که اونی که میگه قطع نمیشود منظور اون جیبهای را آشکاره، اونی که میگه قطع میشود اون جیبیست که حرز داره، عرفاً میگن این حالت در و بست داشته و حرز داره، اونجا قطع هست و همون تفصیل درست میشه. بنابراین روایات این باب رو ملاحظه کردید، از دو جهت ما قائل به همون نظر سوم، نظر مشهور هستیم که تفصیل بین اونجایی است که جیب حالت حرز داره و اونجایی که جیب حالت حرز نداره، هم به ملاحظه اون روایت سکونی که جمع میکنه بین روایات، هم با قطع نظر از اون به ملاحظه قرائنی که در خود روایاته و ما را به یک تنقیح منات قطعی میرسونه، یعنی مطمئن میشیم که ملاکی در اینجا همون حرز داشتنه و اون تفصیل میشه. اون جمعه هم که این هم ثانیه اون چه هم که از شبت که در بنابراین اون چه که این هم یک مثلا به یه نکته هم عرض میکنم، گفتیم که ظاهر فتاوای مشهور خصوص در قدما اینه که لا قطعه، قطع نمیشه، ولی به یه متأخرین معمولا تفسیر قائل شده. به نظر میاد همون فتاوای قدما هم اگر کسی دقت بکنه منظور از اینکه میگه قطع نمیشه اون جیب های آشکاره، بعیده که اطلاق داشته باشه، یعنی بعیده که اطلاق داشته باشه. اصلا تو خود کلمات قدما هم حالا به اجمال رو بعدی شد دیدن ولی میشه بررسی بیشتری هم کرد، ظاهرش اینه که وقتی میگه قطع نمیشه به لحاظ اینه که براش حرز قائل نیستن، اینه که بعیده که ما حتی بتونیم نسبت به قدما و مشهور قدما بدیم که اونها میگن جیب‌بری اصلا قطعیت نداره، بلکه بیشتر به ذهن میاد که کلام اونها هم هم میشه بر جیب‌بری آشکار که حرز نداره، اما اون جیبی که مثلا در طواف و نمیدونم در ایام حج هست که همیانی داره دو زیر میبنده و محکمکاری های فراوانی میکنه، اگر کسی از اون بزنه اون حرز داره، کلماتش اون رو شامل نمیشه، یا جیب هایی که خیلی محکمه در زیر لباس و لباس های زیره و این به این ترتیب. بنابراین هم با قرینه روایت سکونی که پایه سوم بود، هم با قرائن داخلی، هم با یک تنقیح منات می توانیم مطمئن بشیم به این که تفسیر درسته و جیبوری نمیشه مطلقا گفت که قطعیت داره یا نداره. اگر از جیبی باشه که مخفی است و در حرز و در مسونیت و عرفاً یک محدوده محروزه و محروسه است، این قطع داره. اما اگر در جیب خیلی آشکاره، جیب خودش جیب رو بزنه همچون و یه رندی در یه جایی شلوغی میزنه، این قطعیت نداره. به هم ملاحظه روایت سکونی، هم قرائن داخلی، هم تنقیه منا.
اون کیسه یا کیفی که جیب بوده اون چی پشت هرز دیگه؟
خب اون همونیست که دیروز عرض کردیم، اگر کسی بیاد کیفی را از جیب کسی بزنه و اون کیف بست داشته باشه، یعنی قفل رمزی داره، همین قفل رمزی هرز درسته،
این زیب بوده
خب
اونجا اونی داشته باشه،
زیب تنها که قفل نداشته باشه اون هرز نیست. نه سنجاق هم معلوم نیست هرز باشه، خیلی راحت باشه، ولی قفلی داره، رمزی داره، توجه کنید کلیدی داره، اینا میشه هرز. اگر جیب این وضع را داره خود جیب هرزه. اگر کیفی که این ویژگی ها کیفای کوچیک پولی که رمز داره تو جیب باشه، کسی اومد کیف را زد، این به صرف اینکه کیف را برد همونطور که دیروز عرض کردیم قطعیت نیست، برای اینکه خود کیف هرز نیست، در جیبی بوده که آشکاره. اگر بعد رفت این رمز قفل رو شکست، اون وقت هرز کیف رو شکسته، اون قطعیت داره. برای اگر کیف رو از جیب کسی زد، کیف رمزدار رو از جیب کسی زد برد، قبل از این که کیف رو باز بکنه دستگیرش کردن، یک تعزیر حکومت بود حاکم انجام. ولی اگر اون رو شکست و مالی رو برد که حد در اون سایر شرایط هم در جمع دیگه از جمله نصاب قطعیته که رو به درهمه، اون وقت قطعیت داره. یه همون این همون مثال دیروزه که از شاید که این گاف صندوق از شاید که صدقات به دست اونه، اگه کسی خود این رو برداره ببره این معلوم نیست هرز باشه، ولی اگر قفلش رو باز کرد و پول برداشت اون وقت البته اون این پول عمومی اونها خودش داستان دیگه داره که
میشه از شده که رو جوابش بر اساس همون قفل
مثلا سائل. بله دیگه همین نکته‌ای که گفتیم همینه، یعنی امام در مقام تعبد نیست اینجا،
همین منطقه
که اون منطقه صادق داشته امام در یه منطقه اون. نه این رو نمیشه گفت، برای که همه روایات و همون از امام صادق از تو همون فضای مدینه بوده که
امام صادق داشته
سائل. نه این نمیشه سائل، هم بینید سکونی هست منصور محسن، راوی های ناشناخته نیستن که حالا اتفاقی از یک بلدی آمده خدمت امام سوالی میکنه، نه همون روایات مشهوری هست که همونجا حضور دارن و سوال میکنن. این که بگیم نظرشون به فلان جاست میگه خود بعیده کشف بشه، ولی امام اینجا تعبدی نداره، داره ارجای به حفظ میده.
امام برای این نقاش میشونه که این موجه دفت میکنه یا زیر فرش بذاره؟
نقاش داستان جدایی باز داره که حالا احتمالا در مسائل آینده میشه. خب این قصه روشنه، تفسیر درسته، هم به ملاحظه روایت سکونی، هم به ملاحظه اون عرائن داخلی و هم با اون تنقیه منات. ملاک اونه که در هرز باشه، تعبدی در این مسئله نیست، هرز بودن ملاکه. در متن تحریر هم امام اینطوری داشتن که این عین مسئله دهم تحریر بود، شرایط مسروق مسئله دهم بود. بعد از اینکه اینا رو فرمودن آخرش میفرمان فالمیزان صدق و حرز، تفصیل رو دادن آخرش میگن ملاک اصلی اینه که حرز باشه. و واقعا ممکنه در عرف هم در طول زمان متفاوت باشه، دیروز عرض کردیم حرز بودن چیزی هم زمان درش مؤثره، هم مکان و نقطه و شهر و کشور درش مؤثره، هم مال فرق میکنه، هم یه وهم شده دیگه هم قبل از اصولی، یعنی با نسبیه با اختلاف مال و زمان و مکان و افراد تفاوت پیدا میکنه، یعنی به ملاحظه اختلاف زمان و مکان و سارق و مسروق و اینها تفاوت پیدا میکنه. این هم از این. اما یک نکته هم باقی مون راجع به اون روایت سکونی و اون دو احتمالی که بود، اون دو احتمالی که بود، اون دو احتمال هم از شبت که اون چی که ظاهر اولی از همون احتمال اوله که من قمیص الاعلا اگر از لباس رو برداره و من قمیص صافی یعنی لباس سیدین اون ظاهر اونه. اینکه حمله بر اون بکنیم که اعلا صفت قمیص نیست مفعول تره است یه مقداری خلاف ظاهره. منطقه مشکلی که پیدا میکنه اون احتمال اول ظاهره، منطقه مشکلش اینه که خب نمیشه بگیم لباس رو ملاکه، راجب لباس رو ملاکه. این حل اون مشکل اینه که اینا همه اشاره به اون حرز داره، این لباس رو زیر بود داره بخواهم تابع حرزه. اگر حرز در واقع امام میخواد بفرمان که اگر حرز صادقه این قطع نمیشه، اگر حرز صادق نیست قطع نمیشه. این لباس روزی رو همه از باب مثاله و الا روحش همون میزان صدقه حرزه و این هم واقعا تو زمانها فرق میکنه. ممکنه جیب اینجوری باشه ولی ایش در و بستی نداره و هوای آخوندیست که خیلی راحت میشه یا کت بازی، این حرز صدق نمیکنه ولی جیب داخل هم باشه. ولی وقتی هم هست که اینا بسته، حالا بسته هست دیپی داره نمیدونم چیه، اونجا حرز صادقه. بنابراین حل اون مشکلی که اون تفصیلی که اینجا آمده با اون نداره مشهور منطبق نیست، ما در این روایت سکنی میگیم ظاهر همون احتمال اوله، اما اینا همه نباید به ظواهر جنود و این ظاهر نباید داشت. این عنوان مشیر به حرزه، به اصطلاح فنیش اینه که نباید جنود و این ظاهر داشت، بلکه این کلمه عنوان مشیر به حقیقت حرزه. که ما میخوام فرمون اگه در حرز یقته، اگه در حرز نیست در یقته، این که حالا جیب رو باشه، جیب داخل باشه، لباس رو باشه، زیر باشه، علم قاعده اینطوره که قدر متعقش اینه که جیب هایی که روی لباس رو هست این مسلم صدق حرز نمیکنه. اونی که زیر اون لباس زیره مثل اون همیان ها اونجا که خیلی احتیاط کنه اون حرز هست. اون لایه های متوسطش این با اختلاف زمان و مکان و شرایط و وضعیت ها متفاوته، گاهی حرز هست گاهی نیست، نمیشه داوری کلی کرد. اینم حل اون مسئله است. و البته هر جایی هم شبهه داشته باشیم که حرز هست یا نیست، اونجا قاعده تدرع الحدود به شبهات میگه اینجا حد صادق نیست، جاری نمیشه. اینم از این مسئله. بنابراین جیبوری در حقیقت اگه بخوایم نتیجه بگیریم اینه که جیبوری حکم تعبدی خاصی نداره. اگر از جیبی باشه که صدق حرز میکنه قطعیت هست با حفظ سایر شرایط، اگر اینجور نباشه قطعیت صادق نیست. مصادیقش هم یه مقداری بعضی مصادیق ثابت روشن داره، بعضی مصادیق هم داره که به اختلاف عرفا و جواب، یه مصادیق مشتبهی هم داره که با تدرا و لدود به شبهات دفع میشه. صلی الله علی محمد.